ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 29 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 20 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم از شما. احد جلیلیان مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه از احتمال خشکی کامل تالاب هشیلان در آینده نزدیک خبر داد و عامل آن را وجود چاه‌های غیر مجاز در مجاورت تالاب‌ها و همچنین کشاورزی غیر اصولی و عدم نظارت جهاد کشاورزی بر فعالیت کشاورزان دانست. او به خبرگزاری ایلنا گفت در حال حاضر تنها 10% از تالاب هشیلان خشک نشده و همین مقدار توانسته است جان زیستمندان این تالاب را نجات دهد. او افزوده اگر این تالاب برای همیشه خشک شود، با تبدیل شدن به کانون ریزگرد، به غیر از تحت تاثیر قرار دادن سلامت مردم، انواع پرندگان آبزی و دیگر جاندارانی که در مجاورت این تالاب زندگی میکنند از بین خواهند رفت. کارشناسان محیط زیست وضعیت بسیاری از تالاب‌های ایران را وخیم می‌دانند و غیر از بحران خشکسالی، مدیریت ناکارآمد آب در بسیاری از استان‌های ایران را دلیل این بحران عنوان می‌کنند. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یک شنبه در یک سخنرانی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشورهای متعدد دیگر در اختیار دارند. او اشاره بیشتری درباره نام و تعداد افرادی که آنها را جاسوس‌خوان نکرد، اما گفت بعضی از آنها به اعدام محکوم شدند و حکم در موردشان اجرا شد. در ماه‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی دو شهروند دو تابعیتی با نام‌های حبیب اسیوط و علیرضا اکبری را به اتهام جاسوسی اعدام کرد. علاوه بر این چند شهروند دو تابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر اجرای این حکم قرار دارند. اسماعیل خطیب در بخش دیگری از صحبت‌هایش بار دیگر اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را اغتشاشات خواند و گفت دشمنان برای سالگرد جانباختن مهسا امینی برنامه‌هایی دارند، اما هدف اصلی آنها انتخابات مجلس شورای اسلام است. او دقیقاً مشخص نکرد که منظورش از دشمن کیست، اما مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً از کشورهای غربی، برخی کشورهای منطقه و مخالفان ایرانی خود در داخل و خارج از کشور به عنوان دشمن یاد می‌کنند. در آستانه سالگرد اعتراضات گسترده در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی از افزایش سرکوب و فشار حداکثری و بازداشت کنشگران و معترضان از سوی حکومت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. این گزارش به بازداشت بی سند و مدرک 12 فعال حقوق زنان به اتهام تلاش برای سرنگونی نرم اشاره کرده و میگوید حکومت علاوه بر تشدید سرکوب بهائیان و خانواده‌های معترضان کشته شده، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین در این گزارش آمده که مقام‌های اطلاعاتی و قضایی ایران علیه کنشگران اتهام‌های امنیتی مبهمی را در دادگاه‌های غیر استاندارد مطرح می‌کنند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. ادامه واکنش ها به فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت رو دنبال میکنیم.
برنامه آنی اتفاق نیفتاده، روش حساب شده عمل کردن، برنامه ریزی کردن، بر همین حساب یک کودتای علمی محسوب میشه در دانشگاه.
بازداشت های گسترده در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی را بررسی میکنیم. بازگشت برخی از اعضای مزدوران گروه شبه نظامی روسیه واگنر به روسیه موضوع گزارش بعدی ماست. و البته خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در ادامه واکنشا به فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت، محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نامه‌ای سرگشاده چنین اقدامی را کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم، شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم خواند. او ضمن هشدار نسبت به فروپاشی نظام دانشگاهی و علمی کشور، خواستار پاسخگویی مقام‌های دولت رئیسی درباره این طرح و نامه‌ای منتسب به وزیر کشور شد. در مصاحبه که ساعتی پیش با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. روح الله رحیم‌پور:
از نظر من یه طرح میان مدتی بود که بعد از خیزش زندگی آزادی در پاییز 1401 به صورت اجرایی در اومد. در این طرح سه تا فاز رو در نظر داشتن. فاز اول نهاد دانشجویانی بود که در اعتراض ها شرکت می کردن، نهادها و انجمن های دانشگاهی رو در واقع فعال می کردن در قضیه اعتراض ها با روش های مختلف، از جمله این که شورای امنیت ملی اجازه برخورد انضباطی با دانشجوها رو به کمیته های انضباطی داد، در حالی که قبلا غیر از رئیس دانشگاه نمی تونست ورود کنه. نتیجهش این شد که کلی دانشجو ممنوع ورود شدند، ممنوع تحصیل شدند، به کمیته انضباطی احضار کردند، به مراجع قضایی داده شده اید. و برای دانشجوها یه پروژه دیگری هم از درون دانشگاه ها اجرا شد، اون هم که دیگه علنی شد دیگه، جذب دانشجویان هشت شعبی بود که در دانشگاه تهران از یک دانشگاه دیگه جذب بشن و مشغول تحصیل بشن. خیلی واضح بود که برای مهار محیط داخلی دانشگاه این اقدام انجام میشه. در کنار این فاز بعدی، برای فاز مرحله دوم مربوط به اساتید دانشگاه ها، البته پروسه اخراج و تعدیل اساتید و اعضای هیئت علمی از حدود 1.5-2 سال پیش کلید خورده بود و شروع شده بود. به ویژه در دولت رئیسی این مسئله پیگیری میشد بابت اینکه به نیروی انسانی مربوط به هیئت علمی دانشگاه ها تسویه بشن و نیروهای انقلابی جایگزین بشن. مسئله جنبش زن زندگی آزادی باعث شد شدت بیشتری بگیره. در نتیجه در طول 5-6 ماه گذشته تعداد زیادی از اساتید دانشگاه هم نامه های فسخ همکاریشون با دانشگاه ها ارائه شد. حالا وقتی این تعداد از اساتید تعدیل می شدن، اخراج می شدن، بازنشسته می شدن به بازنشستگی اجباری یا بازخرید می شدن، طبیعتاً پتانسیل جذب افزایش پیدا می کرد. خیلی واضح بود که ظرفیت ایجاد می شد، ظرفیتی که بهترین امکان رو فراهم می کرد برای حکومت تا نیروهای مطلوب خودش رو وارد دانشگاه بکنه. نیروهایی که تربیت شده در واقع دستگاه علمی خودشون هست، نیروهایی که به اصطلاح خودشون تعهد نسبت به جمهوری اسلامی دارن، ولو اینکه تخصص علمیشون چندان مورد وثوق و توجه قرار نگیره. یهو متوجه شدیم که تعداد بیشماری مقاله علمی در رسانه‌های علوم انسانی داره منتشر میشه. این مقاله ها اساسا کپی برداری از همدیگه هستن، جایگاه مشخصی ندارن. یهو یه نفر پیدا میشد که در طول یک سال مثلا 300 تا مقاله داده، که یه چیز غیر ممکن، هوش مصنوعی هم نمیتونه همچین کاری بکنه. نتیجه این اتفاقات این بود که از اون ظرفیت به وجود آمده در اون سیستمی که طراحی شده بود استفاده کردن تا نیروهای مورد نظر خودشون رو ایجاد کنن. میخوام بگم که برنامه آنی اتفاق نیفتاده، روش حساب شده عمل کردن، برنامه ریزی کردن. بر همین حساب به یک کودتای علمی محسوب میشه در دانشگاه.
آقای محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان یک نامه سرگشاده‌ای نوشته خطاب به محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و به این مسئله واکنش نشون داده. ایشون در نامه‌اش نوشته که کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم هست چنین کاری و شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم میتونه باشه و ادامه داده که پیامد مداخله حکومت در نظام علم به وضعیتی منجر میشه که همکنون در اقتصاد رخ داده و ناشی از ورود نهادهای نظامی و انتظامی به اقتصاد ایران هست که نتیجهش رو داریم در اقتصاد کشور میبینیم. نظر شما در مورد این گفته های آقای رنانی چی هست؟
توجه خاصی که آقای دکتر رنانی به وضعیت فعلی و پیامدهای این اتفاق داره از نظر من جای تحسین داره، به دلیل اینکه ما تجربه های تاریخی که اصلا داشتیم و نتیجه اون تبدیل شده به بحران ها در حوزه مختلف علم از جمله علوم انسانی کاملا نشون میده که حاکمیت جمهوری اسلامی از اشتباهات گذشته، از خطاهای گذشته نه تنها درس عبرت میگیره، بلکه تلاش میکنه اونها رو به صورت جدید اعمال بکنه و اتفاق بیفته. میزان انحصارگرایی و اقتدارگرایی در حوزه های مختلف حاکمیتی به نحوی شده که نمیتونن هیچ ساحتی رو مسئول از این نگه دارد. از جمله این ساحت ها ساحت علم. اینها نیروهای تربیت شده و دستچین شده خودشون رو در ارکان حکومتی میخوان، کسانی رو میخوان که خودشون تربیت کرده باشن، اونجور که دوست دارن تربیت کرده باشن. در نتیجه نیاز دارن که ساحت علم رو به گونه بچینن، ارنج کنن اساتید رو، دانشجویان رو تحت فشار قرار بدن تا اون خروجی مد نظر خودشون از منظر علمی حاصل بشه و در ارکان حکومتی بتونن از اونها استفاده کنن. این چیزی غیر از کودتا نمیتونه باشه. آزادی فضای دانشگاهی اساسا موجب رشد علمی هست. مثلا رشد علمی به خاطر اون فضای آزادی هست که در دانشگاه شکل میگیره. شما اون رو میگیرید، فلسفه ها رو تغییر میدید، بلایی که میخواستید سر علوم انسانی با عنوان علوم انسانی اسلامی بیارید و سعی میکنید اجرایی بکنید. نتیجه این هم افزایش بحران کارآمدی هست که ساختارهای سیاسی و اجتماعی نظام حکومتی رو به هم خواهد ریخت. در نتیجه تذکر و هشداری که آقای دکتر رنانی داره در این مورد و کسان دیگری که در این مورد واکنش نشون دادن به خاطر این هست که با این کار عملا دارید تومار خودتون رو میپیچید.
گفتگویی بود با روح الله رحیم پور.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه 28 مرداد با اشاره به بازداشت‌های تازه در آستانه سالگرد اعتراضات در ایران گفته حکومت جمهوری اسلامی فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت آمیز را افزایش داده است. رسانه‌های حقوق بشری طی روزهای اخیر از بازداشت شماری از فعالان مدنی در استان گیلان و سایر استان‌ها در آستانه سالگرد اعتراضات به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر دادند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم از هدف حکومت در انجام چنین اقداماتی پرسیدم. رضا علیجانی:
جمهوری اسلامی و خیابان در واقع با دو تا جنبش مواجهه، دو تا جنبش همزمان که رو گذشت گرفته بعد از جانباختن مهسا امینی. یکی جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباریه و یکی جنبش و اعتراض همگانی علیه کلیت جمهوری اسلامی. اون جنبش اول اصل غافلگیری یک سره درش حاکمه، یعنی مکان، زمان، شکل نافرمانی برای جمهوری اسلامی قابل پیشبینی نیست. یعنی میتونه توی پاساژ باشه، تو خیابون ترک موتور باشه، تو سینما باشه، تو جشنواره باشه، تو دشت و کوه باشه، سر کلاس باشه. بنابراین جمهوری اسلامی تو اون جنبش غافلگیر شده و راه‌های پیشگیریش جواب نداده. اینی که خب با یک شکست مواجه شده و با حالا جریمه و محرومیت و اینها داره تهدید میکنه، ولی به هر حال نشون میده که تو اونجا پیشگیری جواب نداده و حالا حتی عقب افتادن و خودشون هم میگن که زورشون نمیرسه. اما در واقع تو جنبش دوم تا جایی که اصل غافلگیری وجود داره، این جنبش در این طناب کشی حکومت و در واقع به صورت ماراتونی به چالش میکشه. سالگرد جان باختن مهسا خوب اصل غافلگیری درش زیاد نیست به لحاظ زمانی، یعنی یه روز مشخصی و حکومت داره اون روز مشخص رو مدیریت میکنه، اما فراتر از اون فکر میکنه اون جنبش رو بایستی با برخوردهایی که بیشتر دهه 60 رایج بود، یعنی برخورد نفر به نفر، اونها یک تشکیلات و سازمانی و ابتدا توسط لاجوردی افراد رو دستگیر میکنه میکردن، شکنجه میدادن، به نفر بعدی میرسیدن. بعد هم وزارت اطلاعات که توسط جوانان خط امامی بیشتر تهدید شد، اینو پیچیده تر عمل کردن و سعی کردن با تعقیب مراقبت مخالفین و به قول اونا اعضای گروه ها رو جمع کنن. اما تفاوتی که الان داره با دهه 60 و این روش ها رو هم کم تأثیر میکنه که اون موقع با یه نخبه سر و کار داشتن در اکثر جاهای کشور، حالا به جز نقصان‌های مثل کردستان یا برخی موارد استثنایی دیگه، ولی الان با توده انبوهی مواجه هستن در دانشگاه، در بین معلمان، بین کارگرها، بین افراد کوچه و خیابان. اینطوری نیست که به قول خودشون با لکه‌گیری یا با سرکوب سازماندهی شده بشه اون رو جمع کرد، ولی با همون شیوه ها دارن برخورد میکنن. البته نه اینکه بی‌تأثیر باشه، مثلا صدها دانشجو رو اینا احضار کردن نفر به نفر، بعضا تعلیق کردن. علارغم اینکه معلم ها رو از 60 فیلتر رد کرده بودن، استخدام کرده بودن، دیدیم جنبش معلمان از درون و همون معلم ها سر برآورد. بنابراین این تنها روشی که حکومت های دیکتاتور و توتالیتر بلدند و تا حدی هم جواب میده، یعنی میتونه سرعت یک جنبش رو کند بکنه ولی نمیتونه اون رو متوقف بکنه. گفتم علت اصلیش این هست که دیگه با نخبه‌هایی که اعضای سازمان و تشکیلات هستن و میشه چارتش رو ترسیم کرد مواجه نیستن، بلکه با انبوهی دانشجو، کارگر، کارمند و جوانان جامعه، دختران و پسران مواجهن و این کارشون رو دشوار کرده.
خب ما شاهد این هستیم که وزیر اطلاعات حتی میاد برخی از بازداشت شده ها رو میگه که اینا جاسوس کشورهای خارجی هستن و فرمانده انتظامی استان گیلان میگه که اینا اقدام علیه امنیت ملی کردن، همون در واقع اتهام های نخنما، فعالیت تبلیغی داشتن به جهت اهداف براندازی و از این حرفا. ما اینها رو وقتی که بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم به چه نتیجه میرسیم؟
بله، دقیقا همونطور که فرمودین، این اتهامات نخنماه و در واقع زور و قلدری و سرکوب اوریان رو میخوان یه پوشش نازکی روش بکشن که این پوشش نخنمام دیگه جلوه‌ای نداره. شما بیاین چند تا خانمو در گیلان مثلا دستگیر بکنید، بگی اینا با خارج ارتباط داشتن، معلم‌ها با خارج ارتباط داشتن، خب این جواب نمیده. و ته ماجرا اینه که یه اقلیت میخواد برای اکثریت حکومت بکنه، اون اکثریت مقاومت میکنه و این اقلیت چاره ای نداره جز اینکه این اعمال زور و قصد به قدرت و در واقع گروگان گرفتن اکثریت مردم رو لا پوشانی بکنه یا لای همین زرورقای تجمع و تبانی نمیدونم جاسوس از این مسائل بپیچه، که این هم خب دیگه قانع کننده نیست و در واقع یه نوع تناب کشی آشکار هست بین اکثریت مردم با یه اقلیت. حالا اینجا وظیفه خانواده ها، وظیفه فعالان سیاسی و مدنی این هست که هزینه این برخورد ها رو بالا ببرن، یعنی همگی باید در این رابطه تلاش بکنیم. اگر دانشجویی رو محروم میکنن باید خانوادهش خبررسانی بکنن، اگر آقایی رو تو خیابون ضرب و شتم میکنن یا خانومی رو بازداشت میکنن یا هنرمندی رو احضار میکنن، اولین وظیفه بر دوش خانواده است. حالا ممکنه خانواده ملاحظاتی داشته باشه، تهدید کرده باشن یا وعده های فریبکارانه داده باشن که همین تجربه نشون داده که اشتباه هست و به این اطلاع رسانی هزینه برخورد رو بالاتر میبره.
گفتگوی بود با رضا علیجانی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظرتشون رو در میون گذاشتن. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
این ادعاهای سران جمهوری اسلامی که در 28 مرداد سال 32 اگه نم سپاه بود فلان می شد، مگه همون موقع سپاهی بود که شما رهبرانشون بودید؟ شما روحانیت و آخوندها، مگه همون موقع روحانیت به ایران و مصدق خیانت نکردند؟ مگه شما در از این 40 سال ملی گرایان، اونایی که راه مصدق رو در پیش گرفتن، مگه نگرفتید، نکشتید؟ مگه اونا را خانه نشین نکردید؟
خواستم یادآوری کنم که علاوه بر سپاه پاسداران که کاسبان تحریم هستند، کشورهایی مثل قطر هم این وسط خیلی خوب سود بردن از دولت فشل جمهوری اسلامی.
به جانم انداختن مردم باعث میشه که مردم در واقع کمتر به مسائل اصلی حکومت و به جنایت ها و دزدی ها و وضعیت اقتصادی در واقع منحرف بشن به سمت به جانم افتادن و این به جانم انداختن میخواد به سطح خانواده ها برسونه و پدر به جان دختر، برادر به جان خواهر، همه رو به جان هم بندازه و از این به جانم انداختن ها در واقع بقای خودش رو بیشتر کنه و این یک فتنه شیطانیه که علی خامنه‌ای با این طرح حجاب حفاظ که توسط نماینده‌هاش در مجلس میخواد انجام بده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شماری از مزدوران گروه شبه نظامی روسی واگنر که تحت فرماندهی یوگنی پریگوژین در جبهه های روسی در اوکراین می جنگیدند از مجرمانی هستند که پیشتر در روسیه زندانی بودند. بسیاری از اعضای این گروه خشن پس از آنکه فرماندهشان توسط ولادیمیر پوتین به شورش مسلحان متهم شد به بلاروس رفتند و شماری از آنها هم در آفریقا حضور دارند، اما به تازگی تعدادی از این مجرمان خطرناک پیشین به روسیه بازگشته و حضور آنها سبب نگرانی جامعه شده است. این همه در حالی است که گروه واگنر همچنان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی برای جذب مزدور ادامه می‌دهد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
گروه شبه نظامی روسی واگنر همچنان از طریق فیسبوک آگهی استخدام منتشر می‌کند و از سوی دیگر مجرمان مزدوری که در پی اتمام مأموریتشان در واگنر مانند یک قهرمان به روسیه باز می‌گردند به تهدیدی جدی به ویژه برای زنهای این کشور تبدیل شدند. بر پایه گزارش‌ها واگنر یک گروه خشن است که با هسته نظامیان روسی پا گرفت. مزدورانی که از کشورهای گوناگون در این گروه جذب شدند در سالهای پیشین بارها به انجام اعمالی وحشتناک و نقض حقوق بشر در سراسر گیتی متهم شدند. مشارکت در جنگ روسیه به ضد اوکراین و انجام جنایت و کشتار مردم اوکراین از جمله این اتهامات است. واگنر در قاره آفریقا به ویژه در منطقه ساحل نیز حضوری پررنگ دارد. با وجود اینکه مجموعه متا که مالک فیسبوک است در ابتدای خرداد ماه خبر داد که آگهی‌های تبلیغاتی مرتبط با واگنر را حذف می‌کند، اما بر پایه پژوهش تازه مؤسسه گفتگوی استراتژیک این گروه روسی همچنان از فیسبوک و اینستاگرام برای استخدام مزدوران جنگجو بهره می‌برد. متا با اینکه واگنر را به عنوان یک سازمان خطرناک ارزیابی کرده، با وجود برچسب گذاری برای ممنوعیت حضور این گروه هنوز نتوانسته محتوایی را که از واگنر تجلیل می کند و در بردارنده اطلاعات استخدام برای این گروه هست حذف کند. این آگهی ها علاوه بر فیسبوک در اینستاگرام نیز دیده می شود. مؤسسه گفتگوی استراتژیک در این دو شبکه اجتماعی دست کم به 114 پروفایل دست یافته که یا از واگنر تمجید می کنند یا آگهی استخدام در آن را نشر می دهند. این مطالب به دست کم 13 زبان زنده دنیا نشر داده شده و در آنها از واگنر به عنوان قوی ترین ارتش خصوصی در گیتی یاد می شود. چندی پیش ویدئویی از یوگنی پریگوژین رهبر واگنر در شبکه‌ها منتشر شد که اعلام می‌کرد جنگ جهانی سوم نزدیک است. از سوی دیگر بازگشت شماری از مزدوران واگنر به روسیه سبب ترس شهروندان شده است. بر پایه یک گزارشی در نشریه گاردین این بازگشت‌ها ممکن است موجی از قتل، تجاوز جنسی و خشونت خانگی در مورد زنان را به همراه داشته باشد. در ماه‌های پیشین ده‌ها هزار تن از زندانیان روسی برای پیوستن به واگنر و حضور در تهاجم نظامی روسیه به ضد اوکراین از حبس درآمدند. به برخی از این محکومان گفته شد که اگر 6 ماه جنگیدند و زنده ماندند، باقی محکومیتشان بخشیده می‌شود و می‌توانند به زندگی عادی بازگردند. شماری از آنها جرایمی سنگین از جمله قتل و تکه تکه کردن اجساد دختران یا سایر اعمال خشونتبار به ضد زنان را در پیشینه دارند، اما اکنون به سان یک قهرمان جنگ به جامعه بازگشتند.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای به طور رسمی از ورود زنان گزینشی به ورزشگاه تبریز خبر داد، در حالی که پیشتر مدیرکل اداره ورزش این استان حضور زنان در بازی تراکتور و شارجه در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا را تایید کرده بود، اما هیئت فوتبال این استان اعلام کرده هیچ گونه بلیت فروشی برای حضور زنان انجام نخواهد شد. در این بیانیه که روی سایت هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی قرار گرفته تاکید شده، به دلیل حساسیت بازی‌های لیگ قهرمانان و جلوگیری از محرومیت‌های احتمالی برای فوتبال ایران و خطرات لغو میزبانی تراکتور، تنها تعدادی از زنان فوتبالیست وارد ورزشگاه تبریز خواهند شد. هیئت فوتبال این استان در شرایطی حضور زنان گزینشی را تایید می‌کند که پیشتر فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران خواسته بودند زنان در تمامی ورزشگاه‌ها بدون محدودیت و با خرید بلیت باید وارد ورزشگاه بشن. پیشتر فیفا و AFC به ایران هشدار داده بودند در صورت عدم حضور زنان، بازی‌های لیگ برتر 23 رسمیت نخواهد داشت. اما در همین رابطه پیشتر گفتگویی داشتیم با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی.
آنچه که عجیبه اینه که تا امروز همه ما میدونستیم که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی داره به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در زمینه ورود زنان به ورزشگاه‌ها دروغ میگه. خود فدراسیون هم میدونست که داره دروغ تحویل میده به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا در مورد همون زنان گزینشی که وارد ورزشگاه میشن، که همیشه هم میدونستیم گزینشی هستن از میان اول نیروهای کارمند نیروی انتظامی، از زنانی که در نیروی انتظامی کار میکنن، و بعد هم برخی از فوتبالیست ها یا خانواده بازیکنان رو به ورزشگاه میبره و اون سکوها رو پر میکنه. حالا اما خود کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به نظر میرسه که میدونه اونها دارن دروغ میگن و این دروغ رو میپذیره، به خاطر اینکه خبر به صورت رسمی رسانه‌ای شده و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دفتر نمایندگیش در آذربایجان شرقی این مسئله رو علناً و عیناً گفته که ما نمیتونیم به خاطر زیرساخت ها زنان رو راه بدیم، اما زنانی رو خودمون گزینش میکنیم میبریم که اتفاقی نیفته. به نظر میرسه که ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در جریان این ماجرا به صورت کامل بوده و فدراسیون فوتبال ایران داره رسماً این ماجرا رو اعلام میکنه. برگردیم به اسناد بلک ریوارد، به اون نامه‌ای که سازمان اطلاعات سپاه داده بود در مورد مهدی تاج که گفته بود من قطعاً موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو حل میکنن، و به نظر میرسه با نفوذی هم که در کنفدراسیون فوتبال آسیا داره این ماجرا رو حل میکنه. و البته یک سوال اینجا باقی میمونه، آیا زنانی که به صورت گزینشی از نیروهای انتظامی و بازیکنان دختر تیم‌های فوتبال در آذربایجان شرقی وارد ورزشگاه میشن نیاز به زیرساخت ندارن، دستشویی‌هاشون با مردها یکی است و وارد همون دستشویی‌ها میشن، راه ورود و خروج آنها فعل حرام رو بر نمی انگیزد اگر با مردان بروند و بیایند؟
صحبت‌های پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، رو درباره حضور زنان گزینشی در ورزشگاه تبریز شنیدیم. بازی تیم‌های تراکتور و شارجه امارات در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه 31 خرداد در ورزشگاه تبریز برگزار خواهد شد. سنا پناهی به مدال طلای رقابت‌های وشوی قهرمانی جوانان آسیا رسید. پناهی در رشته تالو روی سکوی نخست آسیا قرار گرفت و مدال طلا را به گردن آویخت. بعد از او ورزشکارانی از مالزی و ماکائو در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی، باز هم برای اینتر میامی گلزنی کرد تا تیمش برای اولین بار جام قهرمانی رو بالای سر ببره. در بازی فینال لیگ کاپ که بین اینتر میامی و نشویل برگزار شد، در ابتدا مسی گل زد و تیمش رو پیش انداخت. در ادامه نشویلی‌ها بازی رو مساوی کردند و کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی اینتر میامی 10-9 برنده و قهرمان شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.